وضعیت که امنیتی عنوان کرده که در این اواخر جنگ در بیشتر ولایت‌ها میان نیروهای امنیتی و افراد طالبان تشدید یافته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با یک شماره جدید مهمان خانه هایتان هستیم و مطالب و داشته های برنامه حاضر را یکی پی دیگر تقدیمتان می کنیم. امیدواریم که شما هم از گزند حوادث ناخوش و مریضی هایی که این روزها دامنگیر مردم شده است در امان بوده و شنونده رادیو آزادی باشید. در این برنامه با این مطالب با شما هستیم. داستانی با عنوان فایده، یادی از صوفی اشقری شاعر ترانه های دلنشین و ساده سرا.
صوفی اشقری با همین زبان و کلامش بر روح و روان خواننده‌اش نفوذ کرده بود.
گزارش از ولایت فاریاب در مورد زندگی زلیخا، زنی که گلیم بافی می کند.
در ابتدا گلیم های عادی را می بافتم، مفادی نداشت و باز کمی جذابتر ساختم، باز خریداران می گیرند.
آلاب در موسیقی چیست؟ بحثی پیرامون آن.
آلاب در موسیقی را می توان به مقدمه قصیده شاعر و یا مقدمه مقاله و یا کتاب نویسنده تشبیه نمود.
پارچه شعر جدیدی از بانو عزیزه خوشنصیب شاعر معاصر به صدای خودش نیز داریم.
آینه ای که حال مرا می زند به هم، خورشید و ماه و سال مرا می زند به هم.
جالب ها در رسانه ها را نیز فراموش نکنید و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حال توجه کنید به اولین قسمت برنامه امروز.
در این هفته باز هم داستانی داریم با عنوان فایده از کتاب آشر عبدالواحد رفیعی که این داستان اصلا به زبان پشتو است. نویسنده کتاب رفیعی آن را به دری ترجمه نموده. داستان صحنه هایی از حیات پرتلاطم مردم عام را در شرایط جنگ و خونریزی تمثیل می نماید. که نجاری به جای آماده سازی چوکی های مکتب درآمد غیر قابل تصور از تاگوت سازی برای قربانیان جنگ و انتحار به دست می آورد. این داستان با عنوان فایده را همکارم برای شما می خوانم.
طفلک با صدای سرشار از شادی و خوشحالی از پدرش پرسید: پدر جان، ای تو پسل است؟ پدر تن خستش را روی بالش تکیه داد، گیلاس پر از چای را به طرف دهانش برد، یک شب کرد و ساکت نشست. در این هنگام توپ از دست کودک لول خورده با چراغ هلیکین در گوشه خانه برخورد کرد. تازه در این لحظه بود که پدر به حرف آمد. با قهر سر طفلک صدا کرد: او بچه میمانی یا نیماره؟ تو آدم نمیشی؟ کودک روی توپش به مثلی که آن را نوازش کند دست کشید و آن را مثل کودکی محکم به بغلش گرفت و ساکت در گوشه نشست. در این هنگام زن وارد خانه شد و بشقاب را روی پتنوس گذاشت. در حالی که پیازها را ریزه ریزه می کرد به آرامی رو به شوهرش گفت: وای از برای خدا مردکه، بعد از یک عمر یک تو بری بچه آوردی، حال لااقل دلش نشکنن، خوبان که خوشحال باشه. در این حال کودک دماغش را بالا کشید و رو به زن پرسید: مادر جان، به گمانم همسایه باز گوشت بخته کده. مادرش خندید و دستش را دور گردن کودک حلقه کرد و در حالی که روی سر کودک بوسه می زد گفت: نی جان مادر، بوی از دیگ خودماست. طفلک با تعجب به طرف پدرش نگاه کرد. در زیر روشنایی زرد رنگ چراغ چین و چروک های پیشانی پدر را به چشم می دید. رو به پدر آهسته گفت: پدر جان، امروز چی گپ شده که اقا پیسه پیدا کردی؟ پدر اما ساکت بود. زن ناگهان رو به مرد با وحشت صدا کرد: وای از برای خدا، دستت سیل کو، چرا خون شده؟ مرد با صدای خسته و غمناک جواب داد: می فامین، امروز فرصت سرخاراندن را نداشتم، هوشم نبود، اره دستم بورید. کودک با حیرانی گفت: باز میز و چوکی بر مکتب آجور کردین؟ زن در میان گپهای کودک دویده و گفت: پدر جانت مانده شده، زیاد آزارش نده بچیم. طفلک در حالی که پشت دست ترکیده اش را می خاراند ساکت شد. مرد در این هنگام دست به جیب واسکتش کرده یک بندل پیسه را کشید، به زنش گفت: ای را وردار. زن با حیرت و تعجب به دست شوهرش نگاه کرد. مرد گفت: اوجوری کار امروز است، وردارش گفته نمیشه کدام خیر و شری پیش می آید، به درد می خورم. زن با تعجب گفت: ایق پیسر از کجا کدی؟ مرد ساکت شد. زن ناگهان بخنده شد و در میان خنده اش گفت: آها، فامیدم روزهای بهار است. ای روزا زیاد مردم آباتی و خانه می سازن. به گمانم به خاطر جور کردن دروازه و کلکین پیسی پیشکی گرفتیم. مرد ساکت بود. زن ادامه داد: خدا همیشه مثل امروز در کار و بارتان برکت بیندازه. مرد رو به زنش آهسته گفت: چتیات نگو زن. زن با تعجب گفت: وای چرا چتیات بگویم؟ در عمرم یک روز هم ندیدم که یک پیسه یک جایی آورده باشی. برای طفلک توپ نو آوردی. بعد از یک ماه بیچاره دیگ روی گوشت دیده. دعا میکنم هر روز همی تو فایده کنی. مرد ناگهان سر زنش فریاد زد: امروز کل روز تابوت می ساختیم. فامیلی یا نی؟ تابوت تنها من نبودم، تمام نجارهای شار امروز تابوت می ساختن. بسته پیسه از دست زن به زمین افتاد. مرد با صدای غمگین گفت: تنها من 6 تا تابوت ساختم، 2 تا کلان، 4 تا خرد. سرها معلوم نبود از کدام تنه است. تابوت ها را از گوشت های تکه تکه شده و سوخته پر کردیم. معلوم نمی شد پای از کدام تنه است و دست از کدام. توپ از دست کودک روی خانه لول خورد و چراغ خانه خورد و چراغ خاموش شد و دنیا تاریک گشت.
داستانی با عنوان فایده بود که حوادث تلخ جنگ را منعکس می ساخت. پیش من کمتر بخوان افسانه پاریس را، زنجهان بی وفا گلگشت پغمانم بس است. عشقری ما را نگردان در بدر بحری خدا، گوشه ویرانه و یک نیمه نانم بس است. بله، دو بیتی بود از صوفی غلام نبی عشقری که یک شنبه گذشته 40 سال از افول این اعجوبه شعر معاصر ما گذشت. جلوه های شعری صوفی عشقری به بهانه 40 سال در گذشت صوفی وارسته را صنعت بسام نویسنده و پژوهشگر ادبی در یک تحقیق کوتاه دیدگاه مرحوم عشقری را در مورد شعر و اینکه اشعار این شاعر ساده سرا در بین همه افراد جامعه چگونه یکسان مورد پسند بوده نوشته و برای ما لطف کردند. با سپاس از صنعت الله بسام، این یاد خیر از صوفی عشقری را همکارم برای شما میخوانم.
غلام نبی عشقری از شاعران پارسیگوی افغانستان بود. پدرش شیر محمد معروف به داداشیر تاجر پیشه بود. غلام نبی در سال 1271 در روستای چهلتن ولسوالی پغمان در ولایت کابل به دنیا آمد. غلام نبی در کودکی پدر، مادر و برادرش را از دست داد.
18 ساله بود که شعر گفتن را آغاز کرد. غلام نبی از سال 1293 خورشیدی شعرش را به تخلص اشعری سرود. روزنامه های آن زمان اشعارش را به چاپ رساندند. غلام نبی اشعری 70 سال تمام به شاعری پرداخت. غلام نبی اشعری برای کسب معیشت از سال 1335 به شغل صحافی پرداخت و با کتاب سر و کار پیدا نمود. در همان دوران بزمهای شاعرانه برگزار کرد. استاد صنعت بسام می نویسد: شاعری و سرایش شعر حرفه و فن نیست. شاعر احساس جداگانه و ویژه و درک به خصوص از پدیده اطراف خیش دارد. با آن پدیده ها و آنچه احساس و درک می کند زندگی می نماید و آن را از طریق شعر انعکاس می دهد و خواننده از رهگذر هیجان ها، احساسات و ادراک های شاعر او را در می یابد. با شاعر هم عقیده می شود و شاعر و شعرش را می پذیرد. صوفی اشعری با همین زبان و کلامش بر روح و روان خوانندهش نفوذ کرده بود و به کمتر کسی در حلقه مناجاتیان تا حلقه خرابات، از مدرسه تا دانشگاه شعرش و آفرینش های نغزش ناشناخته باشد. اگر ما به تاریخ ادبیات فارسی سر بزنیم و بزرگان هم برمیخوریم، در هر ساعت صدها بیت سرودند و در هنر تزریق هم دست بالایی داشتند، ولی اشعارشان آنقدرها ارزش خواندن را نداشتند. به قول ملک و شعرا بهار: ای بسا شاعر که او در عمر خود نظمی نیافت. استاد غلام محمد نوید استغنای صوفی اشعری را با اشعار آبدارش چنین می ستاید: اگر آدم از واقعیت نگذرد، بعض اشعار صوفی اشعری از شعر بزرگترین شعرای معاصر افغانستان بهتر است. دیگر استغنای این مرد پهلوهای طرف علاقه من است که مقام او را در نظرها بالا برده است. حضرت میر غلام، حضرت شایق جمال رحمت الله علیه از همنشینان صوفی بودند. صوفی اشعری ایشان جناب شایق جمال را استاد خود می دانند. گویند تا آخر عمر مصاحب هم بودند. و صاحبزاده بهایی جان خطاب به اشعری می گویند: هر وقت تو را بینم شعرم جاری می شود. صوفی در میان عرفا از حرمت خاص برخوردار بودند. مرحوم حیدری وجودی در مورد شخصیت شعر صوفی اشعری می نگارد: روشنترین خطی که سیمای اشعری را از چهره های همروزگارانش مشخص می کند آزادی اندیشه، صمیمیت و بی پیرایگی شعر او است. وی در پرتو عشق که روشنگر اندیشه و مایه شعرش می باشد، پرده های ابهام را درید. با جهش و پرش فکری آن سوی عقاید تلقینی و تقلیدی سیر کرد و به زور عشق توانا تلسم پندار کمال را شکسته بود، زیرا او می دانست علت بطرز پندار کمال نیست اندر جان تو عیز الجلال، و از محدودیت های مذهبی و تعصبات بیجا رهایی یافته بند و بار خودخواهی، حرص و آز و طمع را که زاده غلبه وهم بر عقل می باشد گسسته، جز عشق از هر بند دیگر به آزادی رسیده بود. اشعری از عشق زنده بود و با عشق زندگی کرد و عشق بود که از شخصیت اصلی صوفی اشعری در شعر پاسداری کرد و آنچی را حس می کرد همان را به زبان ساده و روان شعر اظهار نمود، به این معنی که اشعری به اساس آگاهی های فنی شعر نمی سرود، بلکه استاد او عشق بود و آنچه عشق می فرمود فرمان پذیر بود و از همین ناحیه است که بی ساختی شعر او به همه محسوس است. اشعری از روی علم و فن نمی سازد غزل، این قدر مضمون نو طبع خداداد آورد. صوفی اشعری آرزو داشت شاعر باشد تا قلب مردمش را تسخیر کند، تا فریادش را بشنوند، چون فلسفه شعر و هنر نیست این است که شاعر فریادش را بزند تا به سر تا سر گیتی برسد و فریاد عشقری از کوچه بارانه، کوچه به کوچه، شهر به شهر و سینه به سینه تا آنجا که می توانست رسید. عشقری چونین فریادش را بلند می کند: عالم بسته کمر بهر تو در کشتن ما، چقدر دوست تو را و چقدر دشمن ما. هیچ چیز نبود باقی در این جان ضعیف، بکشیدن نکویان به خدا روغن ما. عشقری مرد مؤدب و آرامی بود. استاد بسمل رحمت الله علیه بارها به صوفی گفته بود: صوفی، من علاقمندان زیاده دارم، اما صحبت تو را دوست دارم که بسیار کمگوی هستی و از همین سبب راه دور را طی می کنم تا روز را نزد تو بگذرانم و از صحبت پرگویان دور باشم و نفس براحتی بکشم. عشقری صاحب می فرماید: با کسی قیل و مقال گفت و گو نبود مرا، هر کی هر چیزی که گوید از من آمین بوده است. اعتبار عشقری را بارها سنجیدم، در قطار شاعران بسیار مسکین بوده است. صوفی عشقری به محضر مولوی شاه عباس، صوفی عشقری به محضر مولوی شاه عباس مشهور به مولوی صاحب سرای زرداد که برادرزاده شاه ولی الله دهلوی از صحبتشان کسب فیض می نمودند، صوفی عشقری با یک تعداد زیاد مشایخ و عرفای زمان صحبت ها کرده و فیض بردند، ولی با تمام شوق و ذوق از هیچ کس کسب ارشاد نکرده و مرید هیچ کس نشده و نه کسی را با مریدی قبول کرده. گل خود رو شنیدستی من استم، نه شاگرد کسی باشم نه استاد. همه عمرم سر آمد با تجرد، ندارم یک قلم اولاد و بنیاد. عشقری در سال 1309 هجری شمسی دکان نسوار باز می کند. می گوید: ادیبم لیک نسوار دهن را، زبی قدری به کابل می فروشم. چون در این دکان بیمتا با ارزشترین متاع معنوی دستگیری می کرد. همین دکان محل تجمع بزرگترین گوهرهای نایاب فرهنگی بود. او بعد از 26 سال نسوار فروشی دکان صحافی را باز می کند. آقای ایوبی نقاش و هنرمند تصویر بسیار زیبای از دکان صحافی که در دوران طفولیت آنجا رفته بودند تهیه کردند. این شاعر فطرت به قول مولوی خسته در سن 22 سالگی اولین بار شعرش را در سال 1293 هجری شمسی در مطبوعات کشور به چاپ می رساند. جلوه زیبا در شعر عشقری علاوه از سادگی و عاشقانه بودنش استعمال اصطلاحات عامیانه است. تا خالقت صحت ندهد به نمی شوی، ای عشقری شفا به دوا و تکور نیست. در واقع زبان خاص شاعر است. او چنین هنرمندانه از لفظ عامیانه مدد می جوید و زبان اصیل را در قالب شعرش زنده نگه می دارد. خدمت به زبان سؤال اساسی برای شاعر است. حفظ و غنای زبان دو مسئولیت پرمسئولیت است. زبان مرده، تکراری و چسبیدن به آن به درد شاعر و خواننده شعر نمی خورد. شاعر باید زبان زنده، زبان مردمش را به کار برد و غنا بخشیدن به زبان کار اساسی شاعر است. صنعت بسام می نویسد: صوفی عشقری علاوه این که شعرش غنی از عناصر موسیقی است، در کلامش تصویر و جلوه های زیبایی وجود دارد. او با آفرینش این تصاویر ترکیب‌های زبانی را با استفاده از زبان عامیانه مردم استادانه در اشعارش بازتاب داده است و صوفی با استفاده از روش خاص خودش به آفرینش شعر و معماری زبان می پردازد. صوفی در برابر نارسایی اجتماعی بی تفاوت نبوده. به طور طنزگونه چنین می گوید: هرزگرد و بیباک است، جاهل و یخنچاک است، پاچه تا کمر بالا، شف فروتر از ساق است. به خاطر اشعار انتقادی علیه کمبودی ها و نارسایی ها، وزیر عدلیه وقت در سال 1314 هجری شمسی حضرت فضل عمر مجددی نور المشایخ اشقری را تهدید و تنبیه می کند، ولی صوفی به کارش ادامه می دهد. صوفی بیشتر از 80,000 بیت در کلیه شکلهای شعری سروده و مرحوم نیلاب رحیمی مدیر کتابخانه عامه کابل وقت و همکار حیدری وجودی کتاب پر ارزش را شرح حال و تحلیل اشعار اشقری تهیه و در سال 1357 طبع کردند. صوفی غلام نبی اشقری تا آخر عمر ازدواج نکرده. در نهم سرطان سال 1358 هجری شمسی به ابدیت پیوسته و در شهدای صالحین مدفون است.
یاد خیری بود از صوفی اشقری، شاعر ترانه های دلنشین و ساده سرا. حال به ولایت فاریاب می رویم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
فرهنگ صنعت بافندگی در تمام ولایات افغانستان جایگاه به خصوص خود را دارد، به ویژه بافت گلیم که از سوابق خیلی تاریخی و چندین هزار ساله برخوردار است و در دهه‌های اخیر این صنعت هم با انکشاف تکنولوژی و بافت‌های ماشینی در صنعت قالین و گلیم تأثیرات خود را داشته و گلیم بافی تا حدودی کم رنگ شده است و به گفته همکار ما در ولایت فاریاب رکود صنعت گلیم بافی بسیاری بافندگان را در گلیم غم و آمیخته با ناامیدی نشانده است. اما یکی از بانوان گلیم باف در تلاش است تا با نقشه های تازه این صنعت را دوباره احیا کند. او در این شرایط جنگی هم از طریق گلیم بافی مصارف خود و فرزندانش را تمویل می کند. خب بیایید به گزارشی توجه کنید که همکارم از ولایت فاریاب فرستاده است.
زلیخا خانم 45 ساله‌ای با 4 فرزندش در یک خانه گلی در ولسوالی قرغان ولایت فاریاب زندگی می‌کند. زلیخا می‌گوید بعد از وفات شوهرش تربیت فرزندانش به دوش او مانده است. او حالا به خاطر به دست آوردن مصارف آن به گلیم بافی رو آورده است. گلیم هایی را که زلیخا می بافد، نقشه و دیزاین هایی را که در نظر گرفته است متفاوت از گلیم های دیگر می باشد. روی این علت گلیم های وای در بازار نیز خریداران زیادی دارد.
در ابتدا گلیم های عادی را می بافتم چه مفادی نداشت و کمی و باز کمی نقشش را گلدارتر کردم و باز کمی رنگش را هم تغییر دادم، یعنی جذابتر ساختم و حالا با نقشه های گلدار و حتی گلیم های ساده را هم ببافم و رنگش را در نظر بگیرم باز خریداران میگیرند.
زلیخا همچنان میگوید اگر امکانات و لوازم مورد ضرورت وی در اختیارش قرار گیرد، صنعت روبرکود گلیم بافی را دوباره احیا خواهد کرد. در مارکت گلیم فروشی فاریاب بافت زلیخا از جایگاه خوبی برخوردار است. محمد نبی حاجی یکی از گلیم فروشان در این ولایت میگوید تفاوت بافت گلیم خانم زلیخا از سایر گلیم بافان زیاد است، یعنی وای با استفاده از رنگ طبیعی چوبی نقشه های مورد پسند جهانی را می بافد.
گلیم هزا بازار خوبی دارد، نقشه های نو و رنگ های چوبی پسند جهانی شده، چون که رنگ های گلیم طبیعی است، خب چرا که گلیم به نسبت قالین هم زود بافته می شود و هم بافندگان راضی و هم تجاران راضی هستند.
با گفته محمد نبی حاجی، حالا گلیم های رنگ طبیعی چوبی در ترکیه و سایر ممالک اروپایی نیز خریداران زیاد دارد. در همین حال مسئولین اتاق صنعت و تجارت فاریاب نیز از بافت های خانم زلیخا و امثال آن استقبال می کند. نصیر عظیمی رئیس این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت در حالی که صنعت گلیم و قالین بافی در ولایت فاریاب بر رکود موازی شده است، اما تلاش خانم های مثل زلیخا آنها را امیدوار کرده است تا گلیم بافی دوباره رونق پیدا کند.
مثلا گلیم قالین طبعا بنابر مجبوریت های فامیل ها بافته میشه، دیزاین های مقبول با رنگ های چوب رنگ، یعنی با مقبول ترین دیزاین بافتر میشه. بلیا بانوا خورسند هستند، چون مسلمان ها بافت میکنن. مشکلات نهایت زیاد است، هم در ولایت فاریاب هم در ولسوالی چارگانه اندخوی، در سرتاسر افغانستان و تولیدات ما رو به سکوت هست.
با گفته رئیس صنعت و تجارت فاریاب در این ولایت ماهانه 50,000 متر مربع گلیم تولید می شود. در صورت احیای دوباره صنعت گلیم این آمار به چهار چندش نیز بلند خواهد رفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
گزارشی از ولایت فاریاب بود. زندگی زنی را بازتاب می داد که هنوز هم مصروف گلیم بافی است. در این هفته در مورد یک رمز موسیقی کلاسیک هند اشاراتی داریم که از مقاله نویسنده و اهل فرهنگ جناب نزهت هیروی، ایشان با استفاده از قانون طرب مرحوم مغفور استاد محمد حسین سراهنگ نوشته و شرح مستند و مفصل در شهر هامبورگ آلمان به آن نوشتند که همکارم با اختصار آن را می‌خواند تا جوابی باشد به پرسش شماری که آلاپ در موسیقی نزد آنها ایزاهی را طلب می‌کند.
کوئی گاتا मैं सो जाता कोई गाता मैं सो जाता कोई गाता।
آلاپ در موسیقی چیست؟ آلاپ در موسیقی را می توان به مقدمه قصیده شاعر و یا مقدمه مقاله و یا کتاب نویسنده تشبیه نمود که با مطالعه آن تا حد می توان به موضوع اصلی پرداخته شده در قصیده، مقاله و یا کتاب پی برد و شیوه کار شاعر یا نویسنده را دریافت. آلاپ در موسیقی نوع و یا بخشی از خواندن و یا نواختن آهنگ، راگ و یا مقام است که خواننده یا نوازنده و یا خوانندگان و نوازندگان در مقدمه کارشان به آن مبادرت می‌ورزند تا ویژگی های راگ و یا مقام را که در قالب آن ساز و یا سازها را سر یعنی کوک نموده اند و یا آوازخان و آوازخانان در چوکات آن می‌خوانند، آوازخانی نمایند، معرفی نموده و حال و هوای آن راگ و یا مقام را آفریده و به اصطلاح مزه جمع نمایند. آلاپ در موسیقی کلاسیک، خوانندگان و یا نوازندگان کلاسیک به اصطلاح قبول شده راگ یا مقام می‌خوانند و یا می‌نوازند قبل از خواندن و یا نواختن خیال، تهموری، ترانه، قوالی، غزل و غیره در ابتدا آلاپ می‌نمایند. بدین معنا که خواننده و یا نوازنده با یک سرعت تیمپو آهسته به اصطلاح اهل موسیقی لای پایین تون آواز و یا ساز را تمدید و کشدار نموده با استعمال نام سرها و یا نوتها سار گمپا دینیسا و یا به شکل آهاها و الفاظ بیمنا نانوم درینا و غیره در یک خط آهنگدار تصویر اولیه شکل راگ را ترسیم، سرهای معین آن را معرفی و شکل رفت و آمد سرها را برجسته نشان می دهد. آوازخوان و یا نوازنده ماهر بعد از ترسیم شکل ابتدایی مانند نقاشی که خامه‌اش را آماده ساخته و یا مهندس ساختمانی که طرح و نقشه را آماده دارد بر روشن نمودن تصویر و یا ساختن عمارت پرداخته، شنونده را به زیربنای ساختمان راگ و اینکه از کدام تاد مشتق شده آشنا ساخته و ابتکار و تواناییش را برای معرفی هرچی بیشتر راگ و لذت بردن بیشتر تا جای ادامه می دهد که شنونده با سرهای ویژه راگ، وادی، سموادی، گره، نیاز و غیره کاملا آشنا گردد. تاریخچه پیدایش آلاب. در رابطه با تاریخچه پیدایش آلاب، بابای موسیقی شادروان استاد محمد حسین سراهنگ ضمن توضیحات داستان را بدین منوال به من حکایت نمودند. از اعضای خانواده ابوالفضل جلال الدین اکبر ملقب به مغل اعظم تنه چند از درباریان نظر دادند که باید برای علاج مریض تانسین آوازخوان ننلبساز دربار و اسره زمان راگ یا دیپک بخواند و تانسین حاضر نمی شد. بالاخره به اثر اصرار شاهنشاه بزرگ هند جلال الدین یک تن راگ دیپک خواند. مریض شفا یافت، ولی در جان تانسین آتش افتاد و حرارت و سوزش طاقت فرسا سر و پایش را گرفت و آنقدر وجودش آتش کش شده بود که سر به صحرا زد و در عالم بیتابی چون دیوانگان ناگهان در کنار رودخانه با دو دختر جوان که برای بردن آب به خانه آمده بودند روبرو شد و از آنها خواست که آب برایش بدهند و دستهایش را مانند کاسه ساخت که در آن آب بریزند. دختران هر قدر آب بریختند قبل از آن که به لب تانسین برسد جذب دستانش میگردید و با ملاحظه این حالت و مشاهده حرارت وجود تانسین یکی از دختران به دیگر گفت این آدم هر جا بوده راگ دیپک شنیده و شاید تانسین خوانده باشد. تانسین را به خانه ایشان که در آن نزدیکی بود بردند. سازهای دست داشته ایشان را سر یا کوک نموده و راگ ملحار که ضد دیپک و کشنده آن است خواندند و تانسین از آن حالت نجات یافت. و اما آتش دیگر در نهاد تانسین روشن گردید. در عجب مانده بود که چطور من که تانسینم و آوازخوان دربار راگ ملحار را یاد ندارم و این دختران آن را با چنین توانمندی می خوانند. اینها از کجا آمدند؟ چرا جلال الدین اکبر و دربار از وجود چنین هنرمندان آگاهی ندارند؟ در حالی که غرق چنین افکار بود خودش را به دختران و خانوادهشان معرفی نمود. دختران که یکی تانی و دیگر ریری نام داشتند به پاهای تانسین افتادند و از فرط احترام پرستشش نمودند. تانسین گفت من باید شما دو خواهر را که هم استاد من هستید که راگ ملحار را یاد دارید در حالی که من یاد ندارم و اکنون از شما آموختم و از تانی و ریری دعوت نمود تا با وی بعد دربار بروند. آنها معذرت خواسته و گفتند ما پارساییم و علاقه به شهرت و دربار نداریم و خانواده ما نیز چنین چیزی را اجازه نمیدهند و از تانسین خواهش نمودند که این داستان را در جای نگوید. تانسین در حالی که به دربار برگشت که جلال الدین اکبر هر طرف در جستجویش کسان فرستاده بود از بازگشت تانسین خوشحال و بزم برپا کرد. تانسین از فرط تعجب نتوانست به قولش وفا کند و آنچه دیده بود حکایت کرد و شاهنشاه هنرپرور که عشق خاص به موسیقی داشت بلادرنگ کسانی را برای آوردن تانی و ریری فرستاد. به اجبار هر دو خواهر را در عجله یعنی دولی نشاندن و افراد معزف دربار و در محضر شاه دولی را بر زمین نهادند. پرده را کنار زدند و با تأسف که با اجساد خون‌آلود این دو دختر هنرمند روبرو شدند. تانسین با مشاهده این وضع و خطایی که از وی سر زده بود نهایت غمگین گردید و مدت‌ها عزاداری کرد و سرانجام تصمیم گرفت که به خاطر جاودانی شدن نام این دو خواهر هنرمند نامراد کار بکند و همان بود که آلاب در موسیقی را ایجاد کرد که همیش با کلمات تانی و ریری آغاز می گردد. امروز هم تعدادی از هنرمندان آوازخوان از این کلمات استفاده می کنند.
کوئی گاتا میں سو جاتا کوئی گاتا میں سو جاتا کوئی گاتا میں سو جاتا کوئی گاتا
بحثی را پیرامون آلاب در موسیقی شنیدیم که همکارم برای ما تقدیم نمود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
پروانه خیال مرا می‌زند به هم، آینه ای که حال مرا می‌زند به هم، خورشید و ماه و سال مرا می‌زند به هم. با تک شعر لای صدا راه می‌روی، نبض سکوت قال مرا می‌زند به هم. پیراهن حضور تو را بخیه می‌زنم، با آمدن که شال مرا می‌زند به هم. تا وا کنم دهن، تا وا کنم دهن ز تن زخمی هوا، پروانه خیال مرا می‌زند به هم. سعی می‌کنم مجاب شوم پرسش تو را، دیوانه هر سوال مرا می‌زند به هم. پروانه خیال مرا می‌زند به هم.
پارچه شعری بود از بانو عزیزه خوشنصیب، شاعر معاصر به صدای خودش. می‌رویم و جالب های این هفته را می شنویم. در این هفته دو جالب از رسانه ها داریم. اولی عقل چشم از فرستاده های ادیب بیگ و دومی خواست بزرگ از خدا از سایت بانو نجیمه خطیبی. نخست عقل چشم. در دنیا هیچ جانوری در قضاوت و تصمیم گیری عجولانه و پای انسان نمی رسد. انسان همان گونه که فعالترین، هوشمندترین جانور روی زمین است، اما در مواردی با قضاوت و تصمیم گیری خود چنان می لنگد که این گونه خطاها به ضرر هر دو دنیای وی می انجامد. در اینجا روایتی داریم آموزنده به همچو انسانها که شنیدن آن آری از سود نیست. می گویند روزی از روزها دو رفیق در یک روز در دو جایگاه مختلف وفات نمود، یکی در فاحش خانه و دیگری در مسجد. مردم شروع به قضاوت در حق آن دو نفر کردند و عقلشان در چشمانشان بود و تا توانستند سرودند. غافل از این که اولی برای نصیحت به فاحش خانه رفته بود و دومی برای دزدیدن کفش نمازگزاران. جالب آموزنده دوم از سایت نجیمه خطیبی با عنوان خواست بزرگ از خدا. روزی حاکم نیشابور برای گردش به بیرون از شهر رفته بود که مرد میان سالی را در حال کار بر روی زمین کشاورزی دید. حاکم پس از دیدن آن مرد بی مقدمه به کاخ برگشت و دستور داد کشاورز را به کاخ بیاورند. کشاورز بینوا با ترس و لرز در مقابل تخت حاکم ایستاد و دستور حاکم لباس گرانبهایی بر او پوشاندن. حاکم گفت یک قاطر رهوار به همراه افسار و پالان خوب به او بدهید. حاکم که از تخت پایین آمده بود و آرام قدم میزد به مرد کشاورز گفت می توانی بر سر کارت برگردی. ولی همین که دیقان بینوا خواست حرکت کند، حاکم سلی محکمی بر پس گردن او نواخت. همه حیران از آن عطا و بخشش و این جفا شدند. منتظر توضیح حاکم بودند. حاکم از کشاورز پرسید مرا میشناسی؟ کشاورز بیچاره گفت شما تاج سر رعایا و حاکم شهر هستید. حاکم گفت آیا پیش از این مرا میشناختی؟ مرد در سکوت بود. حاکم گفت به خاطر داری 20 سال قبل که من و تو با هم دوست بودیم، در یک شب بارانی که در رحمت خدا باز بود، من رو به آسمان کردم و گفتم خدایا به حق این باران و رحمتت مرا حاکم نیشابور کن، و تو محکم بر گردن من زدی و گفتی ای ساده دل، من سال هاست که از خدا یک قاطر با پالان برای کار کشاورزیم می خواهم، هنوز اجابت نشده، آن وقت تو حکومت نیشابور را می خواهی؟ یک بار خاطرات گذشته در ذهن دهقان مرور شد. حاکم گفت این قاطر و پالانی که می خواستی، این سلی هم تلافی همان سلی که به من زدی، فقط می خواستم بدانی که برای خدا حکومت نیشابور یا قاطر و پالان فرقی ندارد، فقط ایمان و اعتقاد من و دوست که فرق دارد. با سپاس از فرستنده ها. شنونده های عزیز رادیو آزادی، با ختم جالب ها در رسانه ها این شماره از مجله آزادی به پایان می رسد. الله مددگار همه.